الحمد لله المتجلي لحبه بخلقه والظاهر لقلوبهم بحجته الذي لا يدركه بعد الهمام ولا يناله غوص الفتن ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما أمير المؤمنين وسير رسول الأمين. قال الله تعالى في محكم كتابه اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا جهت شادی ارواح طیبه مؤمنین و مؤمنات شهدا امام راحل رضوان الله تعالی علی و اموات جمع حاضر صلواتی اهدا بحث ما یکی از مقاطع قیامت مقاطع عرض اعمال بود. گفته شد اساساً اعتقاد به معاد یکی از اون سه اعتقاد اساسی است که از همگان خواسته شده است و خداوند سبحان اعتقاد معاد را نخواسته است مگر آن که این امر در سعادت انسان در سرنوشت آینده انسان بسیار مؤثر است. اعتقاد معاد که بیاید لحظه لحظه زندگی انسان درست می شود و خداوند سبحان در قرآن کریم مفصل در باب جهان پس از مرگ سخن گفته است و هر یک از آنچه که در مقاطع قیامت در باب آن سخن به میان آمده است هر یک خود کافی است برای اینکه انسان هوشیار شود، متوجه شود چه باید بکند. یکی از آن مقاطع مقطع عرض اعمال است. در قرآن کریم در باب عرض اعمال در سوره اسراء آیه 13 و 14 این گونه آمده است کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا اقرأ کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا. در این کلمه های قرآنی مسئله نامی اعمال و عرض اعمال آمده است. ابتداءً خداوند سبحان می‌فرماید هر انسانی عملش سعادت و شقاوتش خوشیمنی و بد یمنیش برمیگردد به خودش، به عملش، و این عمل با اوست. کل انسان الزمناه طائره فی عنقه. این بخش از کلمه قرآنی را در روز گذشته خدمت سروران محترم توضیح دادم. قرآن کریم وقتی میخواهد بگوید هر انسانی عملش به گردنش آویخته است، از با اوست، از او جدا نمیشود، تعبیر میکند طائرش، یعنی آنی که مایه نیکبختی یا مایه شوربختیش، آنی که خوشیمن است، آنی که شوم است، همه اش همان عمل اوست و این عمل از او جدا نمیشه. طائر که آمده است خوشبختی و خوشبختی و بدبختیش به اوست و از او جدا نمیشود، طائر که گفته میشود همان عمل اوست. این بیان را در روز گذشته عرضه داشتم. حدیثی است از امام باقر علیه السلام در باب همین کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، این که گفته می شود هر انسانی اون مایه سعادت و شقاوتش با اوست، از او جدا نمی شود، از امام باقر علیه السلام می پرسند این طائر چیست؟ امام باقر در باب این آیه کل انسان الزمناه طائره فی عنقه می فرماید خیره و شره معه، اون کار خیری که می کند یا کار خلافی که می کند همراه اوست. ای سکان هر جا که برود. در روز گذشته این حدیث را از رسول الله عرض کردم که آن نبی خاتم صلی الله علیه و سلم به قیسه آمده نزد رسول الله گفت ای قیس بدان عملی داری که رفیق توست و هرگز از تو جدا نمی شود، از این نشأه که به در می روی با تو هست، در برزخ هستی با تو هست، در قیامت هستی با تو هست، از تو جدا نمی شود، اون رفیق عمل توست. در روز گذشته عرض کردم اینجا هم امام باقر در باب این کل انسان الزمناه طائره فی عنقه که به گردنش آویخته است، امام باقر می‌فرماید آن عمل خیر و شر اوست. حیث و کان هر جا باشد، برزخ بروی با توست، این عمل از تو جدا نمی‌شود. تو در مرحله صراط می‌روی با توست، تو به مرحله حساب میرسی با توست، به اون مرحله میزان و ترازو میرسی با توست، از تو اصلا جدا نمیشود. امام باقر میفرماید خیره و شره معه حیث کان لا یستطیع فراقه، نمیشود از او جدا شد. سرور من هرچه هست اعمال ماست، بلی عمل عرض عریض دارد. سرور من اون حب و بغضی که در درون داری عمل توست، فقط گفتن که عمل نمی شود، فقط کار کردن که عمل نمی شود، اینها عمل است، ولی اون حب و بغض ها هم عمل است. سر بره اینها با ما می ماند. می بینید کسی گاهی به خاطر این که شخصی مؤمن است یک حرمتی می نهد، رفتار ویژه‌ای با او می کند. سرور من این حبی که می ورزد می شود ابد او می ماند. و گاه دیدید کسی تا مؤمنی را می بیند طعنه‌ای دارد و گاه بغضی دارد و گاه ابراز هم نمی کند، ولی این بغض را در درون دارد. سرور من این هم می شود عمل. امام باقر می فرماید این که قرآن می فرماید کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، این طائر همون عمل خیر یا شر توست، با توست، از تو جدا نمی شود، هر جا بروی با توست. یک سوال از خدمت سروران محترم بکنم، ما این همه مال اگر جمع کردیم همیشه با ما هست یا تا لب گور است؟ ما اگر مکنت و جاهی پیدا کردیم این همیشه با ما هست یا تا لب گور است؟ ولی در مورد عمل که میرسند اهل بیت عصمت و طهارت، به تبع قرآن کریم میفرمایند این عمل با تو هست هر جا بروی، یعنی طالب گور نیست، بلکه از آن به بعد باید سر این سفره بنشینی و ببینی چه خبر است. لذا امام باقر میفرماید معنای این آیه این است تا این که حتی یؤتی کتابه یوم القیامه به ما عمل، تا میرسد به مقطع عرض اعمال این کتاب عمل را دست او میدهند. خواستم این تعبیر که طائره را به عنوان عمل خیر یا شر یاد کردیم، مایه سعادت یا مایه شقاوت، مایه شومی یا مایه نیکبختی یاد کردیم، در واقع این طائر همان عمل است و امام باقر تصریحاً فرموده است. اینکه مفسران ما مثل مرحوم علامه طباطبایی فرمودن این عمل است، در حقیقت این بیان برگرفته از بیان امام باقر علیه السلام. بعد از این کلمه کل انسان الزمناه طائره فی عنقه که گفته شده است، خداوند سبحان می‌فرماید و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا. ما برای هر انسانی که عمل به گردن اوست، برای هر انسان یک کتابی را بیرون می‌آوریم که برایش باز می‌کنیم و برایش آشکار می‌شود. در این کلمه ابتداءً میگوید یوم القیامت، در روز قیامت کتابی را برای او بیرون میآورید. از کلمه بعدی که گفته میشود اقرا کتابت، کتابت را بخوان، نشان میدهد این کتاب همون کتاب خود اوست، نه کتاب دیگر. این که خداوند میفرماید ما روز قیامت برای او کتابی را باز میکنیم، یعنی کتاب خودت را، کتاب اعمالت را برای تو باز میکنیم، اخراج میکنیم. این کتاب عمل سرور من، نه این که نوشته شده است در این کتاب که فلان کار را کردی، بلکه خود عمل در او هست، نه نگاشته شده است فلان عمل را در فلان روز کرد. ما اگر اینجا میگوییم دفتر اعمال، معنایش این است میگوییم فلان روز وقتی کسی که میرود در اداره ای یک دفتری باشد در او بنویسند، میگویند فلانی ساعت 8 آمد و این کارها را انجام داد، میگوییم گزارش اعمال، گزارش اعمال. ولی در باب روز قیامت صحبت گزارش اعمال نیست، خود عمل است در کتابش می‌بیند، خود عمل را. در قرآن کریم در سوره کهف آیه 49 این گونه آمده است و وجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. در این کلمه قرآنی خداوند سبحان می‌فرماید می‌بینند آنچه که خود عمل کردند را می‌یابند، وجدوا ما عملوا حاضرا، آن عمل خود را حاضر می‌بینند. در قرآن وقتی صحبت آن عمل روز قیامت می‌شود می‌گوید خود عمل را حاضر می‌بینند، نمی‌فرماید گزارش عمل را می‌بینند. این کتاب را نگاه می‌کند که به او بگوید فلان روز فلان کار را کردن، نه خود عمل. و این چیز عجیبی است. یا در کلمه دیگری در آیه 30 آل عمران میفرماید یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء. هر انسانی، هر نفسی اون چه از عمل سوئی که انجام داده است یا عمل خیری که انجام داده است او را میبیند که حاضر است. به قرآن کریم در جای دیگر میگوید ما تمام اعمال شما همه را جمع کردیم، اعمال شما، نه گزارش عمل. خود عمل جمع میشود. این که گفته میشود این کتاب را به دست ما میدهند، این کتاب خود اعمال ماست، این اعمال با ماست. درست است ما این نمازی که خوانده ایم ظاهر عمل رفته است، ظاهر عمل ما در عرض 5 دقیقه رکوعی داشتیم، سجودی داشتیم و این به پایان رسیده است. ولی قرآن کریم یک سخن دارد که از آن سخن می شود فهمید این اعمالی که ما در ظاهر انجام می دهیم تمام این اعمال در جان ما می نشیند و این اون سریست که گفته می شود خداوند سبحان می فهمد خود عمل را ظاهر می بیند و حاضر. سر این مسئله برمیگردد به این نکته، ظاهر عمل رفت ولی باطن عمل چه؟ سرور من، کسی که بد دهنی میکند یک تعابیر زشتی از این زبان جاری میشود، گمان میکنید فقط همین شد و رفت؟ یا در دل این حک میشود؟ ظاهر عمل رفت ولی حقیقت عمل در دل حک میشود، در دل نوشته می شود. خود عمل است اما در جان می نشیند. بگذارید مثالی عرض کنم. کسی که دست را به کار می گیرد تا مطلبی را بنویسد و تمرین می کند، مهارت نویسندگی برای خود ایجاد می کند، این نوشتنها تمام شد ولی مهارت برای او ماند یا نه؟ مهارت نویسندگی بعد از مدتی آمد، در او می نشیند. همین گونه عملی که ما می کنیم در ما می نشیند. خوشا به آلان عده، مهارتشون شده است محبت اهل بیت، یعنی مکرر در جلسات اهل بیت شرکت کرده است، این مهارت در جان نشسته است، ته جان را بنگری نوشته است حب حسین ابن علی، حب فاطمه زهرا، این میماند. کسی که یک عمر نماز میخواند این نماز مکرر در کجا نوشته میشود؟ در جان حک میشود، خود عمل است. این نماز، این نماز 50 ساله 70 ساله من. و خدای نکرده اگر کسی در مسیر خطا یک عمر دارد اصرار بر یک گناه میکند، اینجا نوشته است این گناه در او هست، بلکه تمام آن 50 سالش اینجا هست. لذا در قرآن کریم سر این معنا را برمیگرداند به این که آنچه حقیقتاً برای انسان میماند و در جان می نشیند از آن انسان می شود عمل اوست. لیس للانسان الا ما سعا، همان سعی در جان ما نوشته می شود. قرآن کریم گاه این گونه تعبیر می کند، آن چرا که آنها کسب کردن ما همه را توفی می کنیم، یعنی هر عملی که انسان انجام می دهد همه را خدا جمع می کند. توفی یعنی جمع کردن. اگر چشم جان ما باز باشد همکنون که اینجاییم بتوانیم به جان نگاه کنیم، می بینیم خداوند سبحان همه اعمال ما را اینجا جمع کرده است. همه اعمال در قرآن کریم این گونه آمده است، ثم توفى کل نفس ما کسبت، اولا آنچه ما انجام میدهیم میشود کسب دل، تحصیل دل، عمل ما میشود جزو جان. به خداوند سبحان میگوید ما همه را جمع میکنیم و همه جمع شده است. و روز قیامت که میشد انسان این جانی که در او همه اعمال خود عمل آنجاست، اون عمل را میبیند. لذا هر عملی که ما میکنیم جزء جان میشود. بله، وقتی جزء جان شد خود عمل را در روز قیامت به ما نشان میدهد. یک بیانی دارد امام صادق علیه السلام، بیان بسیار زیبا و در این حال آسان و روان است که انسان میتواند بفهمد چه میشود. امام صادق میفرماید این صفحه جان ما مثل یک صفحه سفید است، کاغذ سفید است. هرگاه کار خیری میکنیم در این صفحه سفید یک نوری قرار میگیرد، و هر وقت کار خلاف میکنیم یک لکه سیاهی بر روی این صفحه سفید دل ایجاد میشود. معنا واضح است؟ یعنی انسان عملی که میکند در ظاهر، در جانش، در باطن این صفحه سفید جان با اعمال ما رنگ میگیرد. اگر کار خیری میکنیم میشود نور این صفحه جان، و اگر کار خلافی میکنیم این میشود سیاهی این صفحه دل، مثل اون که یک سیاهی را بر روی صفحه کاغذی گذاشته اید. بعد امام صادق میفرماید وای به حال کسی که خلاف مکرر میکند، دم به دم در این جان سیاهی ایجاد کرد تا به جایی میرسد کل صفحه جان شد سیاه، او دیگر روی سعادت را نمیبیند. بیان امام صادق این است: ما من عبد الا و فی قلبه نقطه بیضا. هیچ انسانی نیست، هیچ بنده ای نیست مگر آن که در دل او یک صفحه سفید است، یک نقطه بیضا است. فاذا اذنب ذنبا، وقتی گناه میکند، خرج فی النقطه نقطه سودا، در این صفحه سفید یک لکه سیاه میافتد. فان تاب، اگر توبه کرد، ذهب ذلک السواد، این سواد به این سیاهی برطرف میشود از صفحه جان. و این تمادا فی الذنوب، اما اگر آمد ادامه داد گناه را، خلاف را، انسان گاهی خلاف میکند، وقتی به او هم میگویند اصرار میکند که من کار درستی کردم. خب تو رشوه خوردی، کار خلاف کردی، به تو گفته میشد چرا رشوه میخوری میگویی؟ خب این همه خوردن، بیش از ما خوردن، ما که کاری نکردیم سرور من. این میدانید معنایش چیست؟ یعنی رشوه هم خورد، اصرار بر رشوه هم داشت، توجیه رشوه هم کرد. میشود با این معنا انسان دل سفید داشته باشد، صفحه سفید باشد؟ امام صادق علیه السلام میفرماید اگر ادامه داد در گناه زاد ذلک السواد، این سیاهی زیاد میشود، حتی یغطی البیاض، تا اینکه تمام سفیدی دل را میپوشاند. و بعد امام صادق میفرماید اذا قطی البیاض، وقتی تمام این سفیدی دل پوشانده شد، لم یرجع صاحبه الی خیر ابدا، هرگز روی خیر نخواهد دید. اینجاست که به ما گفتن اگر در روز خلافی میکنی اولا به سرعت استغفار، به سرعت توبه، ثانیا کار خیر هم انجام بده که یک نورانیتی در دل هم باشد، وگرنه اگر بخواهد ادامه پیدا کند کل صفحه جان میشود سیاه. خب این تعبیر امام صادق به راحتی نشان میدهد عملی که کردیم گم نشد، عملی که کردیم در جان نشست، عملی که کردیم جزء جان شد، از جان جدا نشد. خب از این نشأه به در میرویم، جان که به در میرود این سیاهی و سفیدی دل هم همراه اوست، این امان. در روز نامی عمل که میشود آنجا تازه میفهمد چه خبر است، که انشاءالله در روزهای آینده در این زمینه سخن خواهیم گفت. ذکر مصیبت امام حسن مجتبی سلام الله علیه شد. کریم اهل بیت از حجج الهی، از امامان معصوم و از آن بزرگوارانی که رسول الله شخصا در حق او سخن گفت و شخصا او را مشخص کرد به عنوان امام و حجت خدا، و از امام حسن مجتبی به عنوان میوه دل یاد کرد. ما در بین امامان برخی امامان را داریم بسیار مظلوم واقع شدند و برخی ها بسیار غریب واقع شدند. امام حسن مجتبی در بین امامان از این منظر وضعیت ویژه‌ای دارد، چون می‌دانید وقتی که علی مرتضی به شهادت رسید، امام حسن مجتبی در جای علی مرتضی نشست. امام حسن مجتبی در بین یاران خود غریب، در بین یاران به امام حسن مجتبی گفتن یا ابن رسول الله، شما چرا برای نماز جماعت میایید زره میپوشید؟ امام حسن مجتبی فرمود من از یاران خود در امان نیستم، یعنی من اینجا که نماز جماعت میخوانم، آنهایی که پای سر من نماز میخوانن از آنها در امان نیستم. شنیده اید؟ در جنگی که آغاز شد امام حسن مجتبی توسط یارانش زخمی شد. این را شنیده اید؟ میگوید امام حسن مجتبی کسی را به عنوان سردار لشکر انتخاب کرد که معاویه فرزند او را کشته بود. همین شخص به امام حسن مجتبی خیانت میکند، دست میدهد به دست معاویه. امام حسن مجتبی این گونه قدیم، بلکه امام حسن مجتبی در خانه هم غریب، یعنی در خانه هم که میآید در امان نیست، در خانه هم که میآید در امان نیست. و این چیز عجیبی است، انسان وقتی میآید در خانه میگوید اینجا محل امن من است، آرامم، در آرامش هستم، ولی امام حسن مجتبی که به خانه میرود میگوید من در امان نیستم. معاویه حتی زن امام حسن مجتبی را میخرد، دختر اشعث که زن امام حسن مجتبی است، امام حسن مجتبی را سم میدهد، که وقتی این سم در جان امام حسن مجتبی اثر میکند، وقتی زینب کبرا را طلب میکند، زینب کبرا میگوید برادر جان این چه حالی است که از شما میبینم، آنجا میگوید چند بار به من سم دادن ولی این سم تمام جان من را دارد میسوزد. این سم سمیست که اثری کرده است که از سمهای گذشته از این اثر برخوردار نبود. وقتی پاره های تن امام حسن مجتبی در تشت میفتن، من نمیدانم زینب و کبرا در این حال چه حالی دارد، ولی داب از این بیشتر آنجا ایست که وقتی امام حسن مجتبی را میخواهند تشییع جنازه کنند، میوه دل رسول الله است، محبوب رسول الله است، میخواهند او را در کنار رسول الله قرار دهند، در کنار رسول الله آرام بگیرند. میدانید چه کردند؟ این جنازه را تیرباران کردند به گونه ای که بدن دوخته شد. وقتی که در باب امام حسن مجتبی انسان تأمل میکنه شگفت زده میشود. ببینید در بین پنج تن عالبا ما یک تشییع جنازی علنی داشتیم، علی مرتضی که شبانه دفن شد، فاطمه زهرا که شبانه دفن شد، ابا عبدالله که بر بدنش ارض تاختن تشییع جنازی نداشت. یک نفر از پنج تن آل عبا تشییع جنازه داشت و آن تشییع جنازه را نگذاشتن به آرامش برگزار شد، تیرباران کردن این جنازه را. خب وقتی امام حسن مجتبی کودک بود، وقتی بر صورت مادر زدید بس نبود، اون لحظه که بر صورت مادر زدید برای این کودک بس نبود، به او سم دادید بس نبود، الان باید جنازه را تیرباران کنید. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الان لعنة الله على القوم الظالمين. نسألك اللهم وندعو باسمك العظيم الأعظم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. بار الله بار پروردگارا، امام راحل رضوان الله تعالی علیه را با اولیاء کرامش محشور بفرمایید. رهبر معظم انقلاب از جمیع ولیات مسئول و محفوظ بدار. حضرتش را به تأییدات الهی معید بفرمایید. شهدای ما درجاتشون عالی است متعالی بگردان. نور ایمان نور معرفت در دلهامان بتابان. توفیق عبادت و بندگی از ما سلب مفرمایید. امام زمان سلام الله علیه را از همه ما راضی و خوشنود بدار. در ظهور و قیام حضرتش تعجیل بفرما. این قلیل عرض ادبها از همه به شایستگی بپذیر. همه ما را از پیروان واقعی اهل بیت اسمت و طهارت قرار بده. به نبی وعده و السلام علیکم و رحمت الله علیه.